بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 11 صفحه 32 قسمت 4 الجمله الخبریه و الانشائیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید مشتمل بر 4 مطلب، یک مقدمه مشتمل بر 3 مطلب و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. مقدمه رو و تمهید رو گذروندیم، وارد باب اول شدیم. باب اول عرض شد که مباحث الفاظ هست. خود مباحث الفاظ یک مقدمه و 5 فصل دارد. مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 عنوان کلی بود: وضع، استعمال و دلالت. پیرامون خود وضع عرض کردیم 4 مطلب در کتاب اومده. یکی تعریف وضع هست، تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی، حالات و لفظ و المعنا و طرق احراز وضع. عرض شد که چون در هر وضعی لفظ و معنا طرفین وضع هستند، واضع لفظ رو در ذهن تصور میکند، معنا رو هم تصور میکنه و لفظ رو برای معنا قرار میده، پس بهتره برای اینکه نگاه دقیق تری به مباحث وضع داشته باشیم، حالات مختلف لفظ و معنا رو بررسی کنیم. در هر وضعی ممکنه یک حالتی از لفظ مد نظر باشد یا یک حالتی از معنا مد نظر باشد. لذا وارد بحث از حالات لفظ و معنا شدیم. ابتداعا معنا رو تقسیم کردیم به معنای اسمی و معنای حرفی. عرض شد که در بعضی از وضعها لفظ برای معنای حرفی وضع می شود و در بعضی از الفاظ لفظ برای معنای اسمی وضع می شود. مثلا عرض کردیم در مواد وضع، در مواد غالب مواد وضع می شن برای معانی اسمی، گاهی هم بعضی از مواد وضع می شن برای معنای حرفی. حیات هم عرض شد، حیات چه در مفردات و چه در جملات، حیات هیئت‌های الفاظ وضع میشن برای معانی حرفیه. البته عرض کردیم در این بند اخیری که در صفحه 132 داشتیم، مخلص کلام این بود که دال بر معنای حرفی 2 چیزه، یعنی اون چیزی که اون لفظی که برای معنای حرفی وضع میشود گاهی هیئت است و گاهی غیر هیئت است. منظور ما از غیر هیئت مثل حروف و ادواتی هست که در علم نحو با اونها مواجه هستیم. مثلا حرف فی برای یک معنای حرفی ظرفیت وضع شده و هیئت هم نیست. پس دال بر معنای حرفی یا هیئت بود یا غیر هیئت. پس از حالات معنا و لفظ اول معنا رو تقسیم کردیم به معنای اسمی و معنای حرفی. در بحث دوم لفظ رو مد نظر قرار دادیم. عرض کردیم لفظ گاهی به صورت شخصی وضع می شود و گاهی به صورت نوعی وضع می شود و خلاصه کلام این بود که در وضعش که وضع مواد، مواد کلمات وضعشون شخصی هست و وضع تمام حیات نوعی هست. یعنی شما هر جا هیئتی رو معنادار سراغ داشته باشید، وضعش نوعی هست. و اینو عرض کنیم که ما در علم اصول بیشتر با موضوع له حیات کار داریم و این مطلبیه که در کتاب‌های دیگه، کتاب‌های ادبی و لغوی نیست یا خیلی کم کار شده. وضع مواد رو که وضع شخصی هست، اینها رو بیشتر در علم لغت و گاهی در علم فقه مورد بحث هست. اما اون چیزی که در علم اصول برای ما مهمه، بحث از موضوع له حیات کلمات هست. مثلا شما با موضوع له هیئت فعل امر، موضوع له هیئت فعل نهی، موضوع له برخی از جملات خبریه، موضوع له جمله شرطیه، اینها موضوع له هیئت جمله شرطیه و هیئت جمله خبریه، اینها در علم اصول مورد بحث قرار خواهد گرفت و اینها در استنباط حکم شرعی تأثیرگذار هستند. این خلاصه ای بود از بحث سابق. منتها یکی دیگه از حالات لفظ و معنا اینه که لفظ ما گاهی جمله هست، این جمله گاهی خبریه و گاهی انشائی. پس یکی از حالات لفظ این است که لفظ گاهی برای اخبار به کار می رود و گاهی برای انشاء. خب جمله رو مستحضر هستید، جمله مرکب تام هست، پس جمله از یک هیئت تام برخورداره. تام به چه معناست؟ به معنای این که یصح السکوت علیها است. پس جمله از هیئت تامه برخورداره. در مقابل هیئت تامه ما هیئت ناقصه رو داریم. هیئت ناقصه مثل هیئتی که در ترکیب وصفی موصوف و صفت، یا در ترکیب اضافی مضاف و مضاف الیه، یا در مثل جمله شرط که بدون جمله جزا یک هیئت ناقصه محسوب میشه. این هیئات ناقصه هم وجود دارن، منتها محل بحث ما هیئت تامه است که در جملات وجود داره. میخوایم ببینیم جملات هیئتشون برای چه معنایی وضع شده. عرض ما این است که بعضی از جملات هیئتشون برای اخبار و حکایت از عالم خارج وضع شده. به این مدل جملات که هیئتشون برای اخبار و حکایت از معنایی وضع شده، به اینها میگن جمله خبریه. حالا میخواد جمله اسمیه باشه یا جمله فعلیه باشد. پس تعریف جمله خبریه اینه: الجمله التي وضعت هيئتها للاخبار. جمله خبری جمله است که هیئتش، یعنی اون قالبش، برای اخبار از یک معنایی وضع شده. جمله انشائی چیه؟ جمله انشائی جمله است که هیئتش برای انشاء و ایجاد یک معنا وضع شده، نه برای اخبار و حکایت از یک معنا. خب نکته ای که پیرامون جمله خبریه باید عرض کنیم اینی که جمله خبریه تعریفش این بود: اخبار از معنایی یا حکایت از معنایی. و لازمه اخبار و حکایت اینه که گاهی صادق است و گاهی کاذب، یا صدق و کذب بردار است. پس صدق و کذب بردار بودن جمله خبریه لازمه ماهیت جمله خبریه است، نه اینکه هویت جمله خبریه این باشه، ماهیتش این باشه. لذا اگر کسی بیاد جمله خبریه رو تعریف کنه به جمله‌ای که صدق و کذب بردار است، این تعریف به لوازم خبره. صدق و کذب بودن، صدق و کذب بردار بودن لازمه اخبار است، نه خود تعریف جمله خبریه. لذا اگر ملاحظه بفرمایید، جناب مصنف با یه دقتی این جمله خبریه رو تعریف کردن. جملات خبری عرض کردیم اخبار از واقعیتن، اخبار از یک معنا و یک حقیقتی میدن. مثل این که شما میگید زید آمد، این خبره، یا زید می آید، این خبره. زید ایستاده است، زید می خورد، زید می نوشد، اینا همش خبره و ممکنه صادق باشه یا کاذب باشه. اما دوستان در جملات انشائی، انشاء به معنای ایجاد است. در جملات انشائی ما خبر از چیزی نمیدیم، بلکه با این جمله میخواهیم چیزی را ایجاد کنیم. مثلا صیغه نکاح رو وقتی عاقد میگه انکحتو و زوجتو، نمیخواد بگه من خبر میدهم از این که اینها زن و شوهر بودند، که بگیم این فعل ماضیه، اینها به ازدواج همدیگر در آمدند، بلکه عاقد با گفتن این جمله تازه میخواد علقه زوجیت رو بین این دو جوان برقرار کنه. از باب تمثیل اگر عرض کنیم، مستحضر هستی در دوران ابتدایی ما گاهی درس زبان فارسی داشتیم، یک سری متونی که در کتاب اومده بود، اعم از نظم و نثر رو، شعر و متن رو می آوردیم می خوندیم. اما یه زنگ دیگری هم ما داشتیم به نام زنگ انشاء. در زنگ انشاء تفاوتش با زنگ زبان فارسی این بود، توی زبان فارسی ما متنی رو که موجود بود می خوندیم، اما در زنگ انشاء ما دیگه متن از پیش موجود رو نمی خوندیم، بلکه در متن انشاء ما موظف بودیم خودمان متنی را برای خواندن ایجاد کنیم. پس به اون درس می گفتن درس انشاء. درس انشاء به معنای درس ایجاد است، یعنی خود دانش آموز باید متنی را ایجاد کند. پس انشاء به معنای ایجاده. جملات انشائی هم ایجاد کننده معنا هستند، نه خبر بدن از یک معنای خارجی و یک حقیقت خارجی. لحاظا شما دقت کنید، مثلا مثل فعل امر، وقتی به کسی میگید بشین، خبر نمیدید از چیزی، لحاظا اون آقا نمیتونه بگه بله راست میگی یا نه دروغ میگی. بشین، پاشو، نشین، اینا هیچ کدومشون خبر نیستن، اینا همشون انشاء هستند. یا جملات استفهامیه، وقتی میگید آیا زید به مدرسه آمده است، نمیخواید خبر بدید، خبر از واقع دارید، سوال دارید میکنید، اینها خبر از واقعیت نیست. پس تعریف جمله خبری و انشائیه رو با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الجملة الخبرية والانشائية، جمله خبریه و انشائیه. الجمله تو به ما لها من الهیئت تامه علا نوعین، جمله با هیئت تامه ای که دارد بر دو نوع است. جمله با هیئت تامه ای که دارد بر دو نوع است. داخل دو تا خط تیره جناب مصنف هیئت تامه رو توضیح داده. جمله که هیئت تامه داره و دو نوعه، این هیئت تامه یعنی چی؟ یعنی التي وضعت لمعنا من شأنه ان يصح السكوت عليه. هیئت تامه، منظور از هیئت تامه، هیئتی است که وضع شده برای معنایی که شأن اون معنا این است که بر آن سکوت صحیح است، که در کتاب سیوطی مستحضر هستید که بحث شده که این سکوت منظورش سکوت متکلم است یا منظورش سکوت شنونده است، سامع است، یا منظور سکوت هر دو هست. اینها رو اونجا خوندید که دیگه ما وارد نمیشیم. پس هیئت تامه یعنی هیئتی که معناش یصح السکوت علیه باشد، یصح السکوت علیها باشد. خب جمله که هیئت تامه داره، هیئت ناقصه هم که توضیح دادیم یصح السکوت نیست، مثل هیئت ترکیب وصفی و اضافی. جمله دو نوع است. الاول الجمله الخبریه، اول جمله خبریه. تعریف جمله خبریه رو ملاحظه کنید چقدر دقیقه. و هی الجمله التي وضعت هيئتها للاخبار والحكايه عن معنى سواء اكانت اسميه ام فعليه. زیر کلمه هيئتها خط بکشید. چرا میگیم خط بکشید؟ چون کلن بحث ما در اینجا پیرامون موضوع له هیئت جملات هست. هیئت جمله خبری هیئتش برای چی وضع شده؟ جمله انشائی هیئتش برای چی وضع شده؟ میفرماید جمله خبری جمله است که وضع شده هیئت آن جمله برای خبر دادن و حکایت کردن از یک معنایی، معنا یعنی از یک حقیقت خارجی. عطف بین اخبار و حکایت هم میتونه عطف تفسیری باشه و اخبار رو میشه به همون معنای حکایت گرفت. سواء اکانت اسمیتن ام فعلیه، خواه این جمله خبری اسمیه باشد یا فعلیه. البته هیئت جمله اسمیه و فعلیه هم در معنای خودشون با هم تفاوت‌هایی دارن که در علم بلاغت به اونها پرداخته خواهد شد. و اگر بخواید دست به نقد اشاره ای از مصنف به این معنا رو ببینید، در صفحه 57 عنوانی دارن به نام الجمل الخبریه فی مقام البعث. در خط دوم این عنوان ایشون میفرماید بیان نسبت ثبوتیه یا حدوثیه. این نسبت ثبوتیه اول حدوثیه، این اشاره به همون موضوع له هیئت جمله خبریه و انشائیه داره که یکی از اینها برای افاده حدوث هست و دیگری برای افاده ثبوت. خب پس مصنف جمله خبریه رو تعریف کرد به جمله ای که هیئتش برای اخبار و حکایت از معنایی وضع شده. در ادامه با یک زیرکی خاصی با فای تفریع می‌فرماید فمن خصائصها انها تحتمل التصدیق و تکذیب. پس یکی از ویژگی‌های جمله خبری این است که جمله خبری تصدیق و تکذیب بردار هست. دقت کردید؟ ایشون با فا این رو فرمودن، یعنی صدق و کذب بردار بودن از لوازم اخبار است، نه خود ماهیت جمله خبریه نیست. پس اگر کسی جمله خبریه رو تعریف کنه به جمله‌ای که صدق و کذب بردار است، در حقیقت تعریف به لوازم کرده. و این اشکال رو که تعریف جمله خبری به تصدیق و تکذیب تعریف به لوازم هست، این رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم متوفای 460، ایشون هم در کتاب العدت و فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 64 این رو متعرض شدن که ما نباید جمله خبری رو به صدق و کذب بردار بودن معنا کنیم، چون اینا لازمه خبر است نه خود ماهیت جمله خبریه. خب از ثانی الجمله الانشائیه، قسم دوم از جمله، جمله انشائی است. تعریفش چیه؟ و هی الجمله التي وضعت هيئتها للانشاء و ایجاد المعنا فلا تحتمل التصدیق و تکذیب كثيره افعل ولا تفعل. میفرماید جمله انشائی جمله است که وضع شده هيئتها، هيئت تشکیل هيئت خط میکشید، جمله است که وضع شده هیئتش برای انشاء. انشاء یعنی چی؟ یعنی ایجاد المعنا. پس عطف بین للانشاء و ایجاد المعنا عطف تفسیری هست، معطوف و معطوف علی به یک معنا هستن. نتیجه این که جمله برای انشاء و ایجاد، نتیجهش اینه که دیگه صدق و کذب بردار نیست. فلا تحتمل التصدیق و تکذیب کثیرت افعل ولا تفعل، مثل صیغه افعل که روش بنویسید فعل امر جزء انشائیاته، ولا تفعل فعل نهی که جزء انشائیات. خب بحث جمله خبری و انشائی تمام شد. فقط دو تا نکته در لابلای عبارت هست، دقت‌هایی در عبارت مصنف هست، این دقت‌ها رو یه مقداری باز می‌کنیم ان شاء الله تعالی. نکته اول اینه که شما اگر به تعاریف مشهور در درباره جمله خبریه و انشایی مراجعه کنید، میبینید همون جوری هست که ما در تفسیر عبارت عرض کردیم. تعریف میکنن جمله خبریه یا خبر رو به کلامی که یحتمل الصدق و الکذب، کلامی یا جمله‌ای یا قولی که صدق و کذب بردار هست. اگرم دقت کرده باشید ما در توضیحات هم ما عرض کردیم صدق و کذب بردار است، اما شما وقتی به عبارت جناب مصنف دقت کنید میبینید ایشون تعبیر به صدق و کذب نداره، تعبیر به تصدیق و تکذیب دارد. این نکته ای داره که ایشون به جای صدق و کذب از تصدیق و تکذیب استفاده کرد. حالا عرض میکنیم نکتش رو. منتها عرض کنیم تعریف مشهور از خبر همینه. مشهور خبر رو اینجوری تعریف میکنن، میگن کلامون او قولون او مرکبون تامون یحتمل الصدق والکذب. یعنی تعریف مشهور رو ملاحظه کنید، تحمل صدق و کذب یا همون امکان صدق و کذب در تعریف هست. این تعریفی که عرض شد صدق و کذب درش خوابیده، این تعریف رو مرحوم نراقی رضوان الله علیه متوفای 1224 این تعریف رو به مشهور نسبت دادن، فرمودن این تعریف مشهور است از خبر. آدرس بیان ایشون هم شرح الالهیات من کتاب الشفا جلد 1 صفحه 408 است. به کتاب‌های منطقی هم اگر مراجعه کنید در کتابی مثل حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب المنطق صفحه 69، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه صفحه 118 و شرح حکمت الاشراق صفحه 63، در این منابع خبر به همین صورت تعریف شده، خبر یحتمل الصدق والکذب. منتها این تعریفی که مشهور هست و عموم دوستان طلب هم در ذهنشون هست، این تعریف مبتلا به یک اشکالی هست که جناب مصنف برای حل این اشکال به جای کلمه صدق و کذب از تصدیق و تکذیب استفاده کردن. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اگر ما عرض کردیم خبر کلامی است که امکان صادق بودن یا کاذب بودن دارد، اون موقع یک سری جملات رو ما با یک سری جملات مواجه هستیم، اینها دائما صادق هستند، یا یک سری جملات دائما کاذب هستند. اصلا امکان نداره بعضی جملات دائما صادقن، امکان نداره کاذب باشن، بعضی جملات هم دائما کاذبن، کذب محضن و امکان صدق ندارن. پس یک سری جملات صدق محضن، امکان کذب ندارن، یک سری جملات کذب محضن، امکان صدق ندارن. این سری جملات از تعریف خبر خارج میشن، در حالی که اینا خبرن و تعریف جامع نیست و شامل این سری جملات نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ما در تعریف عرض کردیم امکان صدق و کذب باید داشته باشه، اما عرض میکنیم ما با یه سری جملات مواجه هستیم، اینا صدق محضن، اصلا امکان کذب ندارن. مثل چه جملاتی؟ مثل خبرهایی که خداوند متعال میده، اخبار الهی صدق محض است، اصلا امکان کذب درش وجود نداره به برهان عقلی. پس تعریف شاملش نمیشه، چون ما در تعریف گفتیم باید امکان صدق و کذب داشته باشه. یک سری جملات هم کذب محضن، مثل این که شما بگید 2 ضرب در 2 میشه 5، خب این کذب محضه و اصلا امکان صدق نداره. برای حل این مشکل، یعنی برای رفع مشکل ما جامعیت تعریف، راه حل هایی در طول تاریخ ارائه شده. اولین راه حلی که ارائه شده راه حلی است که مرحوم محقق طوسی خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 672 در کتاب تجرید الاعتقاد فرمودند. علامه حلی هم که شارح آثار خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 726 و شاگرد ایشون هم هست، ایشون هم این پاسخ رو، این روش رو ایشون هم پسندیده. خب پاسخ اول، راهکار اول اینی که ما قید لذاتهی رو اضافه کنیم به تعریف، یعنی بگیم خبر چیزیست که یحتمل الصدق و الکذب لذاتهی، قید لذاتهی رو اضافه کنیم. خبر کلامیست که صدق و کذب بردار است لذاتهی، یعنی به خودی خود. این لذاتهی یعنی با قطع نظر از اینکه گوینده کیه. در اخبار الهی مثلا خداوند متعال می‌فرماید 50 سال دیگه جنگی صورت می‌گیره، این خبر چون گویندش خداونده میگیم صدق محض است و امکان کذب نداره، اما خود این جمله با قطع نظر از اینکه گویندش چه کسی هست فی نفسه لذاته امکان صدق و کذب دارد. لذا آقایون اومدن قید لذاتهی رو اضافه کردن تا بگن خبر آن چیزی است که با قطع نظر از مخبرش امکان صدق و کذب دارد. خب به کتاب الجوهر و نزید صفحه 37 اگر مراجعه کنید میبینید قید لذاتهی رو در تعریفش آورده، میفرماید هوالذی، یعنی خبر، هوالذی یعرض له لذاتهی ان یکون صادقا او کاذبا، لذاته امکان صدق و کذب دارد. این راهکار اولی که در بعضی از کتاب‌ها ارائه شده و آدرسش رو هم عرض کردیم. راهکار بعدی که توسط بعضی از بزرگان ارائه شده و جناب مصنف هم از همین راهکار استفاده کردن اینی که به جای صدق و کذب ما بیاییم از عنوان تصدیق و تکذیب استفاده کنیم. چرا؟ چون تصدیق به معنای نسبت صدق دادن است، تکذیب به معنای نسبت کذب دادن است. کلام خداوند متعال در قرآن کریم صدق محض است، اما با این که صدق محض است یه عده‌ای قرآن رو تکذیب کردند و یک عده‌ای تصدیق کردند. مؤمنین آیات قرآن رو و وعده های الهی رو تصدیق کردند، کفار وعده های الهی رو، منکرین وعده های الهی رو تکذیب کردند. یعنی قرآن صدق محض است، اما با اینکه صدق محض تصدیق و تکذیب بردار است. پس اگر ما بیایم خبر رو تعریف کنیم به کلامی که تصدیق و تکذیب بردار است، این تعریف جامع و شامل جملاتی که صدق محض هستن هم می شود. چون عرض کردیم قرآن کریم کلام خدا صدق محض، ولی در این حال تصدیق و تکذیب بردار هست. پس ما میایم در تعریف خبر به جای صدق و کذب از عنوان تصدیق و تکذیب استفاده میکنیم. این راهکار رو برای حل مشکل جامع نبودن تعریف، این راهکار رو مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه از بعضی ها نقل کرده و این راهکار رو پسندیده. در کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه جلد 2 صفحه 1 ایشون تعریف رو پسندیده. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، شهادت ایشون سال 966 هجری است، ایشون هم خبر رو به همین صورت تعریف کرده. پس تعریفی که مصنف ارائه دادن اینا مسبوق به سابقه هست در کلمات سید مرتضی رحمت الله علیه و در کلمات شهید ثانی. شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد که یک کتاب اصولی هست صفحه 244 می فرماید الخبر المرکب و تام ان احتمل تصدیق و تکذیب، می فرماید المرکب و تام ان احتمل تصدیق و تکذیب فهو الخبر. مرکب تام اگر تصدیق و تکذیب بردار باشد این خبره، و ان لم یحتمل هما، اما اگر تصدیق و تکذیب بردار نباشد فهو الانشاء. پس المرکب و تام ان احتمل تصدیق و تکذیب فهو الخبر، و ان لم یحتمل هما فهو الانشاء. ملاحظه میکنید شهید ثانی هم در تعریف خبر از قید تصدیق و تکذیب استفاده کرده. خب با این اضافه‌ای که ایشون دارن تعریف مشکل تعریف خبر چی میشه؟ حل میشه. البته عرض کردیم دقیق این است که صدق و کذب بردار بودن با تعبیر تسامحی یا تصدیق و تکذیب بردار بودن رو اینها رو از لوازم خبر بگیریم، نه جزء ماهیت خود خبر، که جناب مصنف هم با فایی که در عبارت آوردن همین دقت رو به خرج دادن. اینها رو عرض کردیم، وقت دوستان رو گرفتیم برای اینکه عرض کنیم کتاب بسیار با دقت به حمد الله نوشته شده و اشکالاتی که در مطالب علمی بوده رو ایشون مد نظر داشتن و متن رو نوشتن. خب نکته بعدی که در عبارت مصنف هست اینه که مستحضر هستی در کتاب‌های بلاغی انشاء رو تقسیم می‌کنن به انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی 5 نوع امر، نهی، استفهام، تمنیه و ندا، اینها انشاءهای طلبی هستن. انشاءهای غیر طلبی هم که بدون طلبی در اونها نیست، مثل افعال مدح و ذم، مثل تعجب، مثل قسم، مثل رجا، مثل صیغ عقود و ایقاعات، اینها جز انشاءات غیر طلبی هست. در کتاب ما به دو مثال اکتفا شده، یکی افعل که امر هست، یکی لا تفعل که نهی هست. این که چرا در متن به ذکر دو مثال اکتفا شده، این هم یک نکته ای داره. اولا مصنف دو مثال از جمله انشائی رو از انشائیات طلبی انتخاب کرده، چون ما در علم اصول کاری با انشائیات غیر طلبی نداریم، ما به دنبال کشف مطلوبات شارع هستیم و طبیعتاً عمده سر و کار ما با انشائیات طلبی هست. از بین انشائیات طلبی هم اونهایی که به کار ما میاد، به درد استنباط و حکم شرعی میخوره، اینها انشائیات طلبی از نوع امر و نهی هست. لحاظا شما خواهید دید که در مباحث الفاظ که عرض کردیم یه مقدمه داره با 5 فصل، 2 فصل پیرامون امر و نهی، 1 فصل پیرامون اوامره، 1 فصل هم پیرامون نواهی. پس از انشائیات قسم طلبیش و از انشائیات طلبی قسم امر و نهیش در علم و اصول بیشتر به کار ما میاد. خب یه نکته دیگری هم هست، شاید دوستان طلبه تا به حال به این نکته دقت نکردن، که تمنی جز انشائیات طلبی هست اما ترجی جز انشائیات غیر طلبی هست. چه تفاوتی بین تمنی و ترجی هست که تمنی جز انشائیات طلبی هست و ترجی جز انشائیات غیر طلبی هست؟ یه مقداری روی این تأمل داشته باشید. تفاوتی که میشه گفت اینه که در تمنی ما طلب داریم، کسی که تمنی میکنه آرزو میکنه، در حقیقت یه چیزی رو طلب میکنه، پس در تمنی طلب وجود داره. وقتی میگه ای کاش من اینجوری میبودم یا اینجوری باشم، یعنی در حقیقت داره اون مطلوب خودش رو طلب میکنه، یعنی در طلبش هست، میخواد اون رو. اما در ترجی صرف شوق هست، ما در ترجی صرف اشتیاق هست. اشتیاق در ترجی هنوز به مرحله طلب نرسیده، یعنی اشتیاق به من اندازه این نیست که به طلب تبدیل بشه. لحاظا ترجی رو جز انشائیات غیر طلبی میارن، چون مجرد شوق هست، هنوز به مرحله طلب نرسیده. خب این پیرامون جمله خبریه و انشائیه و به همین مقدار اکتفا میکنیم. فقط یه نکته رو جناب مصنف در خاورقی فرمودن، اونم این که جمله خبری عرض کردیم معنای موضوع لهش اخباره، اما گاهی جملات خبریه در مقام انشاء به کار میرن، یعنی جمله خبریه برای اخبار دیگه نیست، برای انشاء هست، که این رو انشاءالله در بحث اوامر در صفحه 57 تحت عنوان الجمل الخبریه فی مقام البعث به تفصیل این مسئله رو ملاحظه خواهید کرد. پس جملات خبری گاهی به معنای انشاء به کار میرند، یعنی برای ایجاد ازش استفاده میکنیم. اجمالا عرض کنیم مثل آیه شریفه سوره مبارکه بقره که میفرماید و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، پدر و مادرها فرزندانشان را دو سال کامل شیر میدهند. این جمله ظاهرش جمله خبری است، اما فی الواقع یک جمله انشائیه و در مقام امره، یعنی پدر و مادر باید فرزندانشان را دو سال شیر بدهند. حالا چرا ما جمله رو که ظاهرش خبری است به معنای انشاء میگیریم؟ این رو انشاءالله سر جاش عرض خواهیم کرد. پس بعضی از جملات خبریه به معنای انشاء به کار میرن. البته دوستان جملات انشائیه هم گاهی به معنای خبر به کار میرن که این موردش کمتره جمله انشائیه به معنای خبر باشه، این هم مواردی برای خودش داره. اگر بخوایم یه نمونه برای جملات انشائی که به معنای خبر به کار میرن، مثل جاهایی که امر صادر میشه اما انگیزه از امر انشاء و ایجاد نیست بلکه هدفش بیان عجز مخاطبه. شما اگر آیه 23 سوره مبارکه بقره رو ملاحظه کنید، خداوند متعال میفرماید خطاب به منکران، کسانی که منکر اعجاز و قرآن هستند، میفرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر نسبت به این قرآنی که ما بر بنده خودمون پیامبر اکرم نازل کردیم شک دارید، فأتوا بسورة من مثله، فعل امره، فأتوا به عطابهی یعنی آورد، فأتوبه یعنی بیاورید، بیاورید سوره ای مثل قرآن یا سوره ای از کسی مثل پیغمبر. این فأتو اینجا فعل امره، خداوند در اینجا نمیخواد از اونا طلب کنه که شما برید یه چیزی مثل قرآن بیارید که ما بگیم فعل امرم دلالت بر وجوب داره، اصلا بر منکران واجبه که برن سوره ای مثل قرآن بیارن. نه، این فأتو اینجا به معنای بیان عجز مخاطب، یعنی اگه میتونی برو بیار، یه تعبیر عرفی اینجوری داریم، اگه مردشی برو بیار، این واقعا نمیخواد بگه شما برو بیار، میخواد بیان کنه که شما ناتوانی، اهلش نیستی. پس در حقیقت داره این جمله داره خبر میده از این که از عجز مخاطب. پس این جمله خبری، جمله انشائی هم گاهی به معنای اخبار به کار میره. مسئله بعدی که داریم مسئله ترادف و اشتراک است. یکی از حالات الفاظ ترادف و اشتراک است. ان من حالات الالفاظ، یکی از حالات الفاظ بحث ترادف و اشتراک است. مستحضر هستید ترادف اینه که چند لفظ دارای یک معنای واحد باشن. چند لفظ و یک معنا رو بهش میگن ترادف و به اون الفاظ میگن الفاظ مترادف. ان من حالات الالفاظ الترادف و الاشتراک اللفظی و الترادف هو ان یکون اللفظ متعددا و المعنا متحدا. اینه که لفظ متعدده ولی معنا متحده، کلیس و والاسد، مثل لیس و اسد که در زبان عربی هر دو به معنای شیر هستند. شما در زبان فارسی هم اگر دقت کنید مثلا انسان و بشر و آدم، اینها ستاش به یک معنا هستند. این هم مثال فارسی برای ترادف. کلیس و الاسد فان معناهما الحیوان المفترس المعروف. معنای لیس و اسد همون حیوان درنده معروفی که ما در فارسی بهش میگیم شیر. پس ترادف چند لفظ و یک معنا هست. البته بعضی ها در طول تاریخ از اونها نقل شده که منکر ترادف در لغت هستن. نظرشون اینه که همین انسان و بشر رو شما اگر با دقت بالا نگاه کنید یه تفاوت‌های جزئی بین اونها می‌بینید، مثل دو قلوهای همسان که به ظاهر اینها همسانن، شبیه همن، ولی اگر دقیق بشید تفاوت‌های بین اینها می‌بینید. اما دوستان این حرف مال عده قلیلی هست، ولی مشهور معتقدن که ما ترادف داریم در لغت. خب یک لفظ، چند لفظ و یک معنا شد ترادف. این نکته ای که هست، لفظ مترادف با لفظ معادل چه تفاوتی داره. این نکته خوبی هست که دقت داشته باشین دوستان. دو لفظ وقتی در حیطه یک زبان یک معنا داشته باشن بهشون میگن الفاظ مترادف، اما اگر دو لفظ در دو زبان با هم هم معنا باشن، یعنی یه لفظ فقط فرض کنید مال زبان انگلیسیه یکی مال زبان فارسیه و اینا معناشون یکیه، دیگه به اینها نمیگن مترادف، به اینا میگن معادل. پس معادل مربوط به دو زبانه و ترادف در حیطه یک زبانه. اشتراک لفظی هم دوستان جاییه که یک لفظ چند معنای موضوع له داره. پس چند لفظ و یک معنا میشه ترادف، یک لفظ و چند معنا میشه اشتراک لفظی. لفظ برای چند معنا به صورت مستقل وضع شده، مثل کلمه عین که در زبان عربی بعضی ها گفتن تا 70 تا معنا هم داره. به چشم میگن عین، یه بار وضع شده لفظ عین برای چشم، یه بار لفظ عین وضع شده برای چشمه، یه بار هم طبق بعضی از نظرات وضع شده برای جاسوس، یه بار وضع شده برای خورشید، یه بار وضع شده برای طلا، یه بار وضع شده برای نقره. وضعهای متعددی داره یک لفظه ولی دارای چند معناست. در زبان فارسی هم اگه دقت کنی لفظ شیر هم به شیر خوراکی اطلاق میشه که از گاو و گوسفند گرفته میشه و هم به شیری که حیوان است و سلطان جنگل هست به اصطلاح اطلاق میشه. گاهی به شیر آب هم اطلاق میشه که اگر شیر آب رو هم معنای حقیقی بدونیم، لفظ شیر در زبان فارسی دارای سه معنا خواهد بود و مشترک لفظی هست. خب نکته ای که در مورد مشترک لفظی هست اینه که مشترک لفظی وقتی تو جمله ای میاد اگر قرینه ای برای تعیین معنا نباشه کلام گنگ میشه، کلام مبهم میشه. مثلا شما میگی شیری را دیدم، معلوم نیست که شما شیر جنگل دیدید، شیر آب دیدید یا شیر پاکتی دیدید. لحاظا اگر مشترک لفظی در جمله بدون قرینه به کار بره جمله مجمله در مقام استنباط و حکم شرعی هم به درد ما نمیخوره. اما اگر قرینه ای باشد که یک معنا رو مشخص کنه معنای جمله روشن میشه و به قرینه ای که مشترک لفظی نیاز دارد برای اینکه معلوم بشه کدوم معنا رو متکلم اراده کرده به این میگن قرینه معینه، یعنی قرینه تعیین کننده معنا. پس قرینه در مشترک لفظی قرینه معینه هست. مثلا سوره مبارکه غاشیه آیه 12 رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید فیها عینون جاریتون. این جاریتون قرینه است که منظور از عین چشم نیست، منظور خورشید نیست، منظور طلا نیست، منظور نقره نیست، بلکه منظور چشمه هست. میفرماید در بهشت عینی هست که جاریه، این جاریه قرینه میشه، قرینه معینه که منظور از عین چشمه هست. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب از زهد صفحه 77 روایتی از امام صادق نقل شده، میفرماید کل عین باکیتون یوم القیامه، تمام عینها گریان هستند روز قیامت، الا ثلاثه اعیون، مگر سه عین. خب این عین میتونه منظورش چی باشه؟ وقتی قید باکیه رو میاره گریه کردن از اوصاف چشمه، پس منظور از این عین چشمه، نه چشمه، نه خورشید، نه طلا، نه نقره. پس باکیه در این عبارت میشه قرینه معینه برای اینکه منظور متکلم رو از عین مشخص کنه. پس کل عین باکیتون یوم القیامه الا ثلاثه اعیون، یعنی هر چشمی روز قیامت گریان است مگر سه چشم، چشمی که از محارم الهی پوشیده شود، چشمی که شبها بیدار باشد در راه طاعت خدا و چشمی که در دل شب از خوف خدا گریه کند، اینها روز قیامت گریان نیستند. خب پس مشترک لفظی نیازمند به قرینه هست و بدون قرینه عبارت مجمل و مبهم میشه و از دستور کار استنباط حکم شرعی خارج میشه. نکته بعدی که باید بدونیم دوستان اینه که معروف و مرسوم هست که در بعضی از کتاب ها ادعا شده کلمه عین برای 70 معنا 70 تا معنا داره. مثلا در کتاب انوار الاصول جلد 2 صفحه 144 جواهر الاصول جلد دو صفحه 16 دراساتون فی الاصول جلد 1 صفحه 144 اینا ذکر شده، ادعا شده که عین 70 تا معنا داره. اما اون چیزی که حقیر در کتاب‌های لغت مراجعه کردن، بسیاری از کتب لغت رو گشتن، بیش از 14-15 تا معنا برای عین ذکر نشده. خب این یه نکته. نکته بعدی این که بعضی از الفاظ مشترک، یعنی یه لفظ و چند معنا، جالبه که گاهی معانیشون با هم ضدن. یعنی یه لفظ دو تا معنا داره، دو تا معناش ضد هم دیگه هستن. مثلا کلمه عسعس در آیه 17 سوره تکویر که می‌فرماید و لیل اذا عسعس و قسم به شب هنگامی که عسعس، این عسعس یه لفظ داره دو معناست، هم به معنای آمدنه هم به معنای رفتنه. قسم به شب هنگامی که می آید یا قسم به شب که هنگامی که می رود. به این سری مشترک لفظی ها که معنای متضادی دارن، معانیشون ضد همن، اصطلاحاً بهشون میگن الفاظ ازداد. الفاظ ازداد. و یکی از معاصرین معجمی رو تنظیم کرده که الفاظ ازداد رو در زبان عربی اینها رو جمع‌آوری کرده. کتابی هست به نام المعجم المفصل فی الاضداد که در فضاهای مجازی هست و قابل دانلود هست. چه این که یکی دیگه از معاصرین کتابی رو نوشته و تقریبا تمام الفاظ مشترک رو در زبان عربی گردآوری کرده. یعنی شما بخواید با الفاظ مشترک یک برخورد جدی داشته باشید، میتونید به این معجم مراجعه کنید. اسم این معجم هست معجم الالفاظ المشترکه فی اللغت العربیه. این هم در فضای مجازی هست و قابل دانلود و استفاده هست. این مباحثی بود که پیرامون مشترک لفظی عرض شد. پس مشترک لفظی یک لفظ است و چند معنا، بیش از دو معنا، بیش از یک معنا، ممکنه دو معنا باشه، ممکنه بیشتر باشه. عبارت رو ببینیم. والاشتراک اللفظی هو ان یکون اللفظ متحدا والمعنا متعددا بوضع مستقل کالعین. اشتراک لفظی این است که لفظ متحد است، یعنی یک لفظه، معنا متعدده، منتها به وضعهای مستقل. یعنی هر لفظ برای هر معنا یک بار چی شده؟ وضع شده. مثل لفظ عین، فانه مشترک بین معان، لفظ این مشترک است بین تعدادی معنا که متداول اینه که میگن 70 تا معنا، ما از کردیم بیش از 15 تا معنا ما براش پیدا نکردیم. لفظ این مشترک است بین تعدادی معنا، بعضی هاش عبارت است از العضو المعروف، یعنی عضو بدن که شناخته شده است، منظورش چشمه، و محل و ماین با من الارض، به اون جایی که آب ازش میجوشه، یعنی میجوشد آب، اون جایی که آب از زمین میجوشه اصطلاحا ما بهش میگیم چشمه. خب مشترک لفظی رو ما از کجا بدونیم متکلم کدوم معنا رو اراده کرده؟ میفرماید فیحتاج، و حالا که مشترک لفظی بیش از یک معنا دارد، فیحتاج استعماله فی این منها الى قرینه معینه. استعمال مشترک لفظی در هر معنایی نیازمند به قرینه معینه است. این قرینه معینه رو خوب یاد بگیریم، چون انشاءالله در جلوتر خواهیم گفت در بحث مجاز ما قرینه صارفه داریم. پس قرینه در مشترک لفظی قرینه معینه است، در بحث حقیقت و مجاز قرینه صارفه هست که سر جای خودش توضیح خواهیم داد. خب این شد مشترک لفظی. اما دوستان یه قسم دیگری از مشترک اشتراک هست که بیشتر در کتاب‌های اصولی محل عنایت هست، اصطلاحاً بهش میگن مشترک معنوی. اصطلاح ترادف و اشتراک لفظی رو شما در کتاب‌های منطقی هم می‌بینید، اما اشتراک معنوی بیشتر در علم و اصول محل بحث هست و مطرح شده. مشترک معنوی اینه که ما در مشترک لفظی یک لفظ داشتیم و چند معنا، ولی در مشترک معنوی یک لفظ داریم و یک معنا، منتها اون معنا یه معنای کلیه دارای مصادیق و افراد زیادی. مثلا فرض کنید شجر یه لفظه، یه معنا بیشتر نداره، درخت، ولی مصادیق زیادی داره، درخت آلوبالو، درخت هلو، درخت انجیر، درخت پرتقال، درخت نارنگی. یا کلمه انسان یک لفظه با یه معنا، اما انسان افراد مختلفی داره، زید، بکر، عمر. خب پس یه بار دیگه با هم مرور کنیم سه اصطلاح رو: ترادف، چند لفظ و یک معنا، اشتراک لفظی، یک لفظ و چند معنای موضوع اون لفظ، یک لفظ و معانی متعدد. اما دوستان اشتراک معنوی یک لفظ و یک معنای کلی دارای مصادیق متعدد. پس تفاوت مشترک لفظی و معنوی اینه که در مشترک لفظی چند معنا داریم، در مشترک معنوی یک معنا داریم. اونی که در مشترک لفظی متعدده معانیه، اما اونی که در مشترک معنوی متعدده معانی نیست، مصادیق اون معنای کلیه که متعدد هست. با هم ببینیم عبارت رو: و هناک نوع آخر من الاشتراک، یه نوع دیگری از اشتراک وجود داره، یقال له الاشتراک المعنوی، بهش میگن اشتراک معنوی و به اون لفظ میگن مشترک معنوی. و هو ان یکون اللفظ موضوعا لمعنا کلی جامع بین افرادی کل رجل. مشترک معنوی این است، اشتراک معنوی این است که لفظ وضع شده باشد برای معنای کلی که مجموعه ای از افراد رو شامل میشه. جامع بین افرادی یعنی مجموعه ای از افراد رو شامل میشه. کل رجل، مثل رجل که یک لفظ یه معنا داره اما افراد و مصادیق زیادی داره. زید، بکر، عمر همه از مصادیق رجل هستند. و الفرق بینهما، فرق بین مشترک لفظی و معنوی چیه؟ اینه که انه فی المشترک لفظی کانت المعانی متعدده، در مشترک لفظی معانی متعددن به خلاف المشترک المعنوی. اما تو مشترک معنوی اینطور نیست. فان المعنا فیه متحدون، در مشترک معنوی معنا یکیه، الا ان افراده تتعدد، ولی افرادش متعدده. پس در مشترک لفظی ما با تعدد روبرو هستیم، تعدد معانی، اما در مشترک معنوی ما با تعدد روبرو هستیم ولی تعدد مصادیق. خب دو سه تا نکته در اینجا عرض کنیم. نکته اول این که هر موقع شما کلمه اشتراک رو شنید، کلمه اشتراک رو شنیدید، منظور اشتراک لفظی. پس هرگاه کلمه اشتراک یا مشترک بدون قید لفظی یا معنوی به کار بره، منظور اشتراکی چیه؟ لفظیه. اگر گفتن این لفظ لفظ مشترکه، یعنی مشترک لفظی. اگر گفتن ما با پدیده اشتراک مواجه هستیم، یعنی اشتراک لفظی. این نکته اول. پس لفظ مشترک اندل اطلاق انصراف به اشتراک لفظی داره. نکته دوم این که ما عرض کردیم اشتراک معنوی و مشترک معنوی در کتابهای منطقی ما خیلی ملاحظه نمیشه، بیشتر در کتابهای اصولی ما ملاحظه میشه. در کتابهای ادبی اگر بخوایم معادلی برای مشترک معنوی عرض کنیم، همون تعبیر اسم جنس رو میشه مورد اشاره قرار داد. پس از مشترک معنوی در کتابهای عربی و حتی در کتابهای اصولی، در کتابهای ادبی و کتابهای اصولی به اسم جنس تعبیر میشه. این که مترادف مشترک معنوی در کتابهای ادبی و اصولی اسم جنس هست، این بیان رو جناب مصنف در شرح مزجی که بر کتاب الموجز دارن، در اونجا با اسم المحرز فی شرح الموجز یا المحرز فی شرح الموجز جلد 1 صفحه 66 ایشون فرمودن: و حیث یکون المعنا فی المشترک المعنوی کلیان، از آنجا که معنا در مشترک المعنوی کلی هست، قد یعبر عن لفظهی فی علوم العربیت و الاصول باسم الجنس، گاهی در علوم عربی و علم اصول از مشترک معنوی با عنوان اسم جنس تعبیر می شود. خب این هم از بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. عرض کردیم مشترک معنوی یک لفظ است و یک معنای کلی. خب یه قسم دیگری دوستان داریم در کتاب منطقی هم خوندید که یک لفظ یک معنا نه کلی، یک معنای جزئی. یک لفظ و یک معنای کلی رو ما بهش گفتیم مشترک معنوی. اما دوستان یک لفظ و یک معنای جزئی، این پدیده رو در کتاب‌های منطقی بهش میگن اختصاص و به چنین لفظی میگن لفظ مختص. و تنها لفظی که بدون چون و چرا جز الفاظ مختص هست، یک لفظ است، یک معنای جزئی هست، لفظ جلاله الله هست. مصداق‌های دیگری هم مثل مکه، مدینه، اینها برای لفظ مختص ذکر میشه که محل مناقشه است. تنها مثالی که محل مناقشه نیست که جزء الفاظ مختص است، لفظ جلاله الله تبارک و تعالی هست. خب تطبیقات رو هم با هم دیگه ببینیم. در صفحه 34 ما 3 تا تطبیق داریم. در تطبیق اول جناب مصنف میفرماید میخواد موضوع له هیئت اسم فاعل رو اشاره کنند. میفرماید موضوع له هیئت اسم فاعل نسبتی است که بین حدث و بین ذات وجود داره. ما یه حدث داریم مثل علم که معنای اسمیه، یک ذات هم داریم مثل زید که معنای اسمی هست. هیئت فاعل میاد نسبتی بین این حدث و این ذات برقرار میکنه. پس شما اگر دو طرف کفه ترازو، یه طرف رو بنویسید حدث مثل علم و معنای اسمیه، یه طرف هم بنویسید ذات که معنای اسمیه، هیئت اسم فاعل وضع شده برای نسبت بین این دوتا. البته نسبتش به چه نوعی؟ به نوع حدوثی و صدوری. مثلا چون میدونید اسم فاعل دلالت میکنه بر این که حدثی از ذاتی یا صادر شده، یا حدث در اون ذات حلول کرده، یا حدث توسط اون ذات ایجاد شده. پس هیئت وزن فاعل وضع شده برای النسبة الحدوثية على وجه الصدور او الحلول او الایجاد. و ملاحظه میکنید الان معنای هیئت فاعل یه معنای حرفی هست. شما گفتیم نسبت بین حدث و ذات، و قبلا عرض کردیم اگر معنای حرفی نسبت باشه نیاز به دو طرف داره. یک حدث داریم، یک ذات داریم، هیئت فاعل میاد نسبت میده این حدث رو به این ذات. حالا یا میگه این حدث از این ذات صادر شده، یا میگه این حدث از در این ذات حلول کرده، یا میگه این حدث توسط این ذات ایجاد شده. همه اینها در اسم فاعل میگنجد. عبارت رو ببینیم. التطبيق الاول ان الماده في اسم الفاعل هي ما يشار اليه بفاعل. در اسم فاعل دوستان و در همه کلمات میدونید به ماده کلمه با سه حرف فا و عین و لام اشاره میکنن. به ماده وقتی اشاره میکنن با سه حرف فا و عین و لام اشاره میکنن، که به فا میگن فاعل فعل، به عین میگن عین الفعل، و به لام میگن لام الفعل. این حروف سگانه رو یادگاری داشته باشید. به این حروف سگانه در بعضی از کتاب‌های امروزی، به این حروف سگانه که برای اشاره به حروف اصلی کلمه به کار میرن، به اینها میگن حروف تمثیل، حروف تمثیل واسه سه نقطه. در کتاب المعجم المفصل فی علم الصرف ملاحظه کنید صفحه 221 به این حروف میگه حروف چی؟ تمثیل. چرا به اینا میگن حروف تمثیل؟ چون یکی از معانی تمثیل خصوصا معنای امروزیش بازی، که نقش بازی کردنه، و همین خاطر به مردهای بازیگر میگن ممثل و به زن بازیگر میگن چی؟ ممثله. به این حروف میگن حروف تمثیل چون اینها نقش حروف اصلی رو بازی میکنن، پس یه جورایی بازیگرن. به همین خاطر در بعضی از کتاب‌های ادبی اصلاً به بحث وزن میگن باب تمثیل. خود وزن رو اسمشو میذارن چی؟ تمثیل. کتاب معجم علوم لغت العربیه صفحه 443 رو ملاحظه کنید، به وزن میگه تمثیل. از این خیلی متقدمتر جناب ابن عصفور متوفای 670 هجری، یعنی تقریباً 800 سال پیش، ایشون کتابی داره به نام الممتع الکبیر در علم صرف. ایشون وقتی به بحث وزن میرسه، عنوان بحثش وزن نیست، عنوان بحثش باب و تمثیل، یعنی نمیگه باب الوزن، میگه باب و تمثیل. پس به حروف سگانه فا عین لام میگن حروف تمثیل، چون اینها نقش حروف اصلی رو بازی میکنند. به بحث وزن هم میگن بحث تمثیل و یک شاهد از علمای علم صرف هم عرض کردیم. پس ماده در اسم فاعل، ان الماده فی اسم الفاعل، ماده در اسم فاعل چیزی است که اشاره میشود به آن با سه حرف فا و عین و لام. هیئت چی؟ ول هیئت و هی ما وضع ال ان یدل، هیئت وضع شده برای اینکه دلالت کند بر. از کلمه علاوه بعد داره معنای موضوع له هیئت وزن فاعل رو میخواد بگه. میفرماید اون معنایی که هیئت فاعل براش وضع شده چیه؟ حدوث الماده المنتسبه، زیر ماده منتسبه خط بکشید، حادث شدن ماده‌ای که نسبت دار، نسبتی دارد با یه ذاتی. حالا این نسبت یا صدورن کزاره، یعنی وزن فاعل میاد به ما میگه نسبت میدهد صدور حدث ضرب رو به یه ذاتی. او حلولن، مثل کل عالم، وزن فاعل میاد نسبت میدهد حلول و وجود، حلول یعنی وجود، حلول و وجود صفت و حدث علم رو در یک ذاتی. او ایجادن، یعنی وزن فاعل میاد نسبت میدهد ایجاد حدث رو به ذات، مثل خالق. خالق یعنی چی؟ یعنی کسی که خلق رو ایجاد میکند. عالم یعنی چی؟ یعنی کسی که صفت علم در او وجود دارد. ضارب یعنی چی؟ کسی که ضرب از او سر میزند، از او صادر میشود. خب این کلمه المنتسبه رو عرض کردیم خط بکشید، چون ما عرض کردیم حیات همشون معنای حرفی دارن و یکی از معانی حرفی نسبته. و میدونید نسبت باید همیشه بین دو چیز باشه. اینجا هم چیز اول ما، یعنی معنای اسمی اول ما که طرف نسبت حدث یا همون ماده هست، طرف دوم ما که طرف نسبت ما هست همون ذات هست، و وزن فاعل میاد بین این ذات و اون ماده و حدث رو یه نسبتی برقرار میکنه، حالا یا نسبت صدوری یا نسبت حلولی یا نسبت ایجادی. اینم که مصنف گفت حدوث ماده، چرا گفت حدوث؟ چون مستحضر هستید که فرق اسم فاعل و صفت مشبهه همینه. اسم فاعل، ما در اسم فاعل نسبت میدیم ماده رو به ذات حدوثن، اما در صفت مشبهه نسبت میدیم ماده رو به ذات ثبوتن. پس کلمه حدوث برای خارج کردن ثبوتی است که در صفت مشبهه است. این کلمه المنتسبه هم بحث نسبت است، برای اشاره به اینی که معنای هیئت فاعل یک معنای نسبت هست و جز معانی حرفی هست. این از به اصطلاح تطبیق اول. تطبیق دوم پیرامون بحث ترادف است. مستحضر هستید آیه 60 سوره مبارکه توبه معروف است به آیه صدقه، یا ببخشید آیه زکات، که این آیه رو باید حفظ باشیم. در این آیه 8 عنوان برای موارد مصرف زکات ذکر شده، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. دسته اول و دومی که صدقات یعنی همون زکات براشون مشخص شده که باید به اینها داده بشه، فقرا و مساکین هستن. بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود داره که آیا فقیر و مسکین مترادف هستن یا مترادف نیستن. اگر فقیر و مسکین مترادف باشن، پس مصرف کنندگان زکات 7 دسته میشن. اما اگر بگیم فقیر و مسکین مترادف نیستن، اینها دو فردن، دو نفرن، دو معنای متفاوت دارن، اون موقع افرادی که مستحق زکات هستن تبدیل به 8 دسته میشن. از جمله کسانی که معتقدند فقیر و مسکین به یک معنا هستن، جناب محقق حلی رضوان الله علیه، دایی علامه حلی هست، که در کتاب شرایع، ایشون متوفای 676 هجری هست، ایشون در کتاب شرایع معتقدند که فقیر و مسکین یک معنا دارند. کتاب شرایع هم اسم کاملش اینه، شرایع الاسلام، فی مسائل الحلال و الحرام یکی از مهمترین کتاب‌های فقهی ما هست. به همین خاطر بزرگانی این کتاب رو شرح زدن و شرح این بزرگان مدار کتب علمی در جزء کتب علمی مهم در بین شیعه محسوب میشه. مثلا شهید ثانی رحمت الله علیه شرایع رو شرح کرده، شده مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. مرحوم سید محمد عاملی خواهرزاده صاحب معالم قسم عبادات شرایع رو شرح کرده، شده مدار کل احکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، که جزء کتاب‌های بسیار مهم و محل رجوع بزرگان هست. و یکی دیگه از شرح‌ها شرحیه که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی زده بر کتاب شرایع که معروف شده به جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، معروف است به کتاب جواهر و به مؤلفش هم مرحوم نجفی هم میگن صاحب جواهر. جناب محقق هلی در کتاب شرایع که توضیحش عرض کردیم، ایشون میفرماید به نظر بنده فقرا و مساکین مترادفن و اینها یک دسته هستند. خب ببینیم، قد یقال به ترادف لفظ الفقیر و المسکین، گاهی گفته میشه که دو لفظ فقیر و مسکین مترادف هستند و لذالک، به همین خاطر، یعنی به خاطر اینکه مترادفن، عد المحقق فی الشرائع اصناف المستحقین للزکات فی آیتها سبعتن، به همین خاطر محسوب کرده، شمرده است محقق در کتاب شرایع اصناف مستحقین زکات رو در آیه زکات، هفت دسته اینا رو شمرده. فی آیتها یعنی فی آیت زکات که آیه 60 سوره توبه هست و در پاوروی مصنف اومده. اما نظر مشهور این نیست، ول مشهور انها ثمانیتون، مشهور این است که مستحقین زکات 8 دسته هستند. چرا؟ لعدم ترادف بینهما، چون مشهور معتقدند فقیر و مسکین با هم دیگه مترادف نیستند، با هم متفاوتند. مستند مشهور هم روایتی است از امام صادق علیه السلام. در این روایت حضرت می‌فرماید الفقیر الذی لا یسأل الناس والمسکین اجهد منه. تعدادی از فقهای ما مثل شهید ثانی و مشهور فرمودن با استناد به این روایات، فقیر به کسی میگویند که، فقیر و مسکین هر دو کسانی هستند که خرج سالشون رو ندارن، یعنی به اصطلاح ما دخل سالشون به خرج سالشون نمیرسه، هفته اول هفته دوم هر ماه حقوقشون تموم میشه، اینها فقیر و مسکین هستن. این جهت اشتراکشونه، ما تا تفاوتشون به اینه که فقیر یک کمی وضعیتش از مسکین چیه؟ بهتره، چون فقیر فقرش به اون حد نیست که از دیگران درخواست کنه. الفقیر الذی لا یسأل الناس، فقیر کسی که از مردم درخواست نمیکنه، گدایی نمیکنه، عرض حاجت نمیکنه. اما مسکین وضعش بدتره، مسکین فقرش شدیده تا جایی که منجر به این میشه که از دیگران درخواست کمک کنه. البته این که حالا اینا 7 دسته باشن یا 8 دسته تفاوتی دارد در مسئله فقهی یا ندارد، طبق این نظریه معروف و مشهور که ما زکات رو لازم نیست بین این 7 یا 8 دسته تقسیم کنیم، میتونیم همشو به یکی از دسته ها بدیم، اینها مستحقین زکات هستند و ما میتونیم تمام زکات رو به یه دستشون بدیم. طبق این نظریه تفاوتی نمیکنه، فقیر و مسکین حالا یکی باشن یا دوتا باشن، بالاخره هر دو سهم دارن. اما اگر معتقد شدیم که زکات باید بین 8 دسته تقسیم بشه و زکات ما باید به هر 8 دسته یا هر 7 دسته برسه، اون موقع که اصطلاحاً بهش میگن وجوب بسط زکات، که نظر معروفی نیست. طبق این نظریه دیگه ما اگر قائل بشیم فقیر و مسکین دو دسته هستن، زکات رو باید 8 قسمت کنیم، اما اگر بگیم فقیر و مسکین یک دسته هستن، زکات رو باید 7 قسمت کنیم و به 7 دسته بدیم، که این نظریه معروفی نیست. این مطلبی که عرض شد، این ثمره‌ای که عرض شد، در کتاب موسوعه الامام الخویی رحمت الله علیه جلد 24 صفحه 5 به این مسئله اشاره شده، به این ثمره‌ای که عرض کردیم که طبق نظریه بسط زکات تفاوت فقیر و مسکین ثمره داره، اما اگر بست زکات رو، لزوم بست زکات رو اگر قبول نداشته باشیم، کما اینکه مشهور هم قبول ندارن، این تفاوتی در مقام عمل نخواهد کرد. تطبیق سوم باز هم برمیگرده به مرحوم محقق هلی در شرایع. مرحوم محقق هلی در شرایع فرمودن در عقد نکاح صیغه ایجاب و قبول، انکحتو و قبلتو، باید با لفظ ماضی باشه. ایشون میفرماید باید از الفاظ ماضی استفاده کنیم، بگی انکحتو، بگی انکحتو. اگر بگید مثلا انکحو از فعل مضارع استفاده کنید، این صحیح نیست. دلیل ایشون اینه که فعل ماضی نسبت به انشاء و ایجاد صراحت بیشتری داره. یعنی ما وقتی میگیم انکحتو، این در ایجاد عقد نکاح صراحتش بیشتره تا اینکه از فعل مضارع استفاده کنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فعل ماضی چیزی رو که ما هنوز نداریم، وقتی با فعل ماضی تعبیر میکنیم، این تأکید و صراحتش در ایجاد بیشتره، که انهو اصلا واقع شده. مثل این که یک کسی میخواد بیاد دنبال شما، شما هنوز تو خونه هستی، خب به شما میگه کجایی، میگه اومدم، در حالی که هنوز نرفتی، اما از لفظ اومدم استفاده میکنی، از لفظ اومدم که فعل ماضی استفاده میکنید، میخواید تأکید کنید بر این که انهو اصلا من اومدم، یعنی تأکید میکنید بر حتمیت وقوع اومدن، یعنی حتما میام، و از فعل ماضی استفاده میکنید اشاره به این که بله اصلا اومدن از ما قطعا انشالله واقع خواهد شد. خب این ادعای مرحوم محقق هلی. ذهب المحقق الهلی قدس سره فی الشرائع الى لزوم کون الایجاب والقبول فی عقد النکاح به لفظ الماضی. مرحوم محقق هلی معتقد است در کتاب شرائع به این که لازم است ایجاب و قبول در عقد نکاح با لفظ ماضی باشد، و جعله دالن على الانشاء بالصراحه، و فرموده دلالت فعل ماضی بر انشاء و ایجاد، یعنی همون ایجاد عقد نکاح، بر ایجاد نکاح، این صراحتش بیشتره. جناب شهید ثانی یعنی شهید ثانی که در سال 966 هجری به شهادت رسیدن رحمت الله علیه، در کتاب مسالک که شرح شرایع هست، اشاره کردیم مسالک الافهام فی تنقیح شرائع الاسلام، ایشون فرموده ما به حرف جناب محقق اشکال داریم. و استشکل الشهید الثانی قدس سره فی المسالک و جعله ممنوعا، گفته این حرف به نظر ما صحیح نیست، ممنوعه. چرا؟ ایشون میفرماید چون اصل در فعل ماضی اینه که خبر باشه یا انشاء، اصل در فعل ماضی اینه که جزء جملات خبریه هست. اینی که فعل ماضی رو برای انشاء به کار میبرن، این معنای اصلی فعل ماضی نیست. فعل ماضی رو نقل دادن از خبر به انشاء، الا خود فعل ماضی به خودی خود بدون هیچ قرینه ای دلالت بر چی داره؟ خبر داره. شما یه جایی ببینید نوشته انکحتو، از این چی میفهمید؟ میگه نکاح کردم، ازدواج کردم، جمله خبری است، نه به معنای این که میخواهم الغه زوجیت رو بین دو نفر ایجاد کنم. پس فعل ماضی اولا و به ذات اخبار است، منتها نقلش دادن به انشاء. پس وقتی حالا که فعل ماضی نقل داده شده به انشاء، نهایتش اینه، ما وقتی فعل ماضی میبینیم احتمال داره خبر باشه، احتمال داره انشاء باشه. پس فعل ماضی صریح در انشاء نیست، بلکه محتمل للاخبار والانشاء. اگر بخوایم بگیم خبره قرینه میخواد، بخوایم بگیم انشاء قرینه میخواد، چون فعل ماضی رو از معنای اخبار نقل دادن. تازه اگر بگیم نقلش دادن واقعا و مشترک شده بین، مثل مشترک لفظی شده بین دو معنای اخبار و انشاء، هر کدومش قرینه میخواد. اما اگر بگیم نه، این کماکان به معنای اخبار خودش باقیه، که دیگه انشاء قرینه میخواد. علی ای حال اشکال شهید ثانی بر این تیک از عبارت مرحوم محقق. مرحوم محقق فرمود فعل ماضی صریح در انشاءه، اما شهید ثانی میفرماید نه تنها صریح در انشاء نیست، بلکه انشاء بودنش قرینه میخواد. پس اگه قرینه نباشه مجمله با این تعبیر شهید، نه تنها صریح در انشاء نیست بلکه مجمله نسبت به انشاء. لأن الاصل فی الماضی، ایشون فرمود اصل در ماضی این است که ان یکون اخبارا لا انشاء، اصل در ماضی اینی که خبر باشد نه انشاء. و انما التزموا بجعله انشاء به طریق نقل، این اومدن ملتزم شدن به اینکه ماضی برای انشاء باشد نقلش دادن، و الا یعنی اگر نقل رو در نظر نگیریم فلفظ لا یفیده که محققه فی الاصول، لفظ لا یفیده هو میخوره به انشاء، لفظ مفید انشاء نیست، ولی این در علم اصول تحقیق شده که فعل ماضی که اصل در فعل ماضی چیه؟ خبره. فلفظو به مجردهی محتملون للاخبار والانشاء، پس لفظ یعنی فعل ماضی به مجردهی یعنی لولا القرینه، فعل ماضی اگر قرینه نباشد احتمال داره اخبار باشه، احتمال داره انشاء باشه. اینجا رو یه دقت داشته باشی، این که فعل ماضی بدون قرینه احتمال اخبار و انشاء، این مربوط به بعد از نقله. اگر ما نقل رو بپذیریم اینطوره، اما اگر نقل رو نپذیریم میگیم نه، اصل در فعل ماضی خبره، انشاء قرینه میخواد. اما اگر نقل رو پذیرفتیم اون موقع فعل ماضی مشترک لفظی میشه بین اخبار و انشاء. تعیین هر کدوم از معانی مشترک لفظی هم عرض کردیم نیازمند به قرینه معینه هست. پس فلفظ به مجردی روش میرسه بعد از نقل، لفظ بعد از نقل اگر قرینه نباشد احتمال دارد اخبار باشد یا انشاء. و انما یتعین لاحدهما، و تعین پیدا میکند فعل ماضی برای هر کدوم از اخبار و انشاء با یک قرینه خارجی، نیازمند به قرینه خارجی هست. ادامهش میتونید بنویسید فلا یکون الفعل الماضی صریحا فی الانشاء، پس فعل ماضی صریح در انشاء نیست، چون ادعای محقق علی این بود که صریح در انشاء. شهید ثانی اشکالش اینه که نه، صریح در انشاء نیست، انشاء بودنش قطعا نیازمند به قرینه هست. خب به حمدالله تطبیقات هم تمام شد، انشاءالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم ادامه عبارت و کتاب رو با هم پیش بریم. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.